بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله تعالى منت گذاشته است بر همه ما، بر همه اهل ایمان، بر همه مؤمنین، که الله تعالی از خودشان پیامبری را برای اونها مبعوث داشتند. الله تعالی فرمود از خود شما است، از خود مؤمنین، از جنس مؤمنین، از خود ما است که دردهای ما را می داند، نیازهای ما را می داند، ضرورتهای ما را می داند، و با همه زندگی و نیازات ما آشنایی داره، چون خودش از جنس مایه. و این احسان فروردگاره. و بعد الله تعالی بیان کرده که چه کارهایی را این پیغمبر که از خود شما هست برای شما باید انجام بده. وظائف پیغمبر بیان کرده و رسالت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را اینجا برای ما تعریف کرده است که پیامبر اعظم آیات الهی را تلاوت کنه بر سر شما، که این آیات شما را متحول می کنن. آیات فروردگار تاثیر گذاران، آیات الله تعالی معجزه هستند، معجزان اثر می کنند این آیات در شما و تاثیر گذارند در شما، و این آیات سازندان شما را می سازند، شما را به وارستگی می رسانند. قرآن عظیم الشان و آیات زیبای قرآن عظیم الشان بسیار تاثیر گذارند. شما وقتی که قرآن تلاوت میشه، به محض که آیات الهی شروع میشوند در انسان تحول میآید، انسان احساس سکون، احساس راحت میکنه و رحمت الله تعالی فرود میآید، نازل میشوند. و دیگر وظیفه پیامبران است که شما را در این آیه فرموده تزکیه کنه، شما را از تمام خرابی های درون، از خرابی های اعتقادی، مفاسد اعتقادی، اعتقاد فاسد، از اخلاق رذیل و فاسد، از اخلاق های زشت پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم شما را تزکیه می گرداند. و تزکیه و اصلاح خیلی مهم، اخلاق خیلی تأثیر گذاره برای خود انسان، برای جامعه ساختن اخلاق مهمه. اگر جامعه اخلاق که صحیح داشته نباشه و از اخلاق کای رزیله و زشت پاک نشود، نه تنها انسان خودش ضرر میکنه بلکه کل جامعه متضرر میشه. اخلاق کریمانه، اخلاق زیبا خیلی مهمه. و انبیاء علیهم السلام بعد از تلاوات قرآن عظیم الشان و آیات الله تعالی، اینجا مهمترین رسالت آن حضرت تزکیه است که ملت پاک بکنه و بعد اونها را این تحت تزکیه همون تربیت هست، تربیت بکنه ملت و مردم را و بعد تعلیم بده کتاب را و حکمت حدیثاً سنت، کتاب و سنت را به اونها تعلیم بده، کتاب و حکمت بی اینها بیاموزه، دانش بیاموزه، دانش صحیح بیاموزه، دانش درست بیاموزه، علم با عمل بیاموزه، علم همراه با عمل حکمت، دانش صحیح و درست حکمت، تشخیص درست، تشخیص مهمه، تشخیص صحیح که معرفت درسته، حکمت، حکمت تعلیم زیبای آن حضرت و بیانات زیبای آن حضرت حکمت، هم قرآن تعلیم بده و هم حکمت تعلیم بده. رسالت خلاصه رسالت انبیاء علیهم السلام و خلاصه از رسالت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را الله تعالی بیان کرده است. انبیاء علیهم السلام هم ایمان مردم ها ساختن، هم اخلاق را مردم را از بود اخلاق و هم از بود عمل مردم ها ساختن. عمل کرد صحیح باشه، عمل کرد درست باشه. و انبیاء علیهم السلام به ساختن دنیای مردم هم تلاش کردن، مردم ها به معاملات صحیح، مردم را به کسب و کارو صحیح به راه درست راهنمایی کردن. اگر ما بررسی بکنیم بسیاری از صنعت ها و تکنولوژی هایی که در دنیا موجوده برمیگردند، اولی تعلیمشون به انبیا، کشتی را اولی کسی که در دنیا ساخت حضرت نوح بود و حضرت نوح کشتی را که از نعمت های بزرگ الله تعالی بود به وزریه وحی ساختن. وصنع الفلک به اعیننا و وحینا، زیر نگاه ما و با وحی ما کشتی را بسازه. میگن اولی کسی که خیاطت را را انداخت حضرت ادریس بود. و اگر بررسی بشه بسیار مسائل انبیاء و کسی که زره جنگی لباس های جنگی را ساخت حضرت داود علیه السلام بود. و لحاظه انبیاء علیهم السلام در صنعت و در ایجاد شغل، در ایجاد کار صحیح، در ایجاد حرفه و رانداختن حرفه ها در این زمین انبیاء علیهم السلام تاثیر گذار بودن. آن حضرت استوال به شدت من کردن که سوال نکنید ولی مردم را تشویق کردم به کار، مردم را تشویق کردم به شغل که از دست خود نان خود را در بیاورند، نان حلال بخورند، روزی حلال بخورند، بیکار نباشند، بی شغل نباشند، برن دنبال شغل، برن دنبال کار، برن دنبال روزی حلال. هم دنیای مردم از ساختن، هم زندگی مردم از ساختن، گرسنگان را سیر کردن، نه این که کمک کنند و نان بدن، بله کمک هم کردن، ولی انبیاء علیه السلام شغل آموختن، کار آموختن، حرفه آموختن و مردم را صحیح راهنمایی کردن، به تجارت صحیح از تجارت فاسد و از تجارت نادرست من کردن، ولی تجارت صحیح جلو مردم گذاشتن، راه درست را راهنمایی کردن. خود گرسنه خوابیدن، فرزندان آن حضرت گرسنه بودن و وقتی که ازواج مطهرات فتوحات آمد و اموال و بیت المال تقویت شد، در دست آن حضرت مال افتاد، ازواج مطهرات روزی بیشتری درخواست کردند، ولی آن حضرت فرمودند که نه، نمیخواهند که شاهانه زندگی بکنند، نمیخواهند مانند حاکمان دنیا آن حضرت نخواستن زندگی بکنند، و به همین خواستن که با روزی کم و چیز کمی زندگی بکنن که این اچه که مازاد و اضافه این را بدن به نیازمندان، به محتاجان بدن، نه اینکه برای خود و فرزندان خود ذخیره کنن. روزی که رفتن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میراث نگذاشتن و یک قاتلی بود که میراث آن حضرت بود و شمشیری بود، من عرض کنم که میراث آن حضرت و چیز مختصری معمولیه که قابل تقسیمم نبود که، و فرمودن انچه که من ترک می کنم همه این صدقه و متعلق به مردمه. انبیاء علیهم السلام برای خدا زندگی کردن، برای مردم زندگی کردن، میراث خود را هم برای مردم گذاشتن و همه وقت در فکر مردم، در غم مردم، در رفاه خود نبودن، ثروت جمع نکردن، زرندوزی نداشتن، انبیاء مردمی زندگی کردن و مردم بودن، و در همون طبقه بالا بالای مردم نه، بلکه در طبقه پایین پایین مردم. این سیره انبیاء علیهم السلام بود. و شما اگر برگردید به دورانی که آن حضرت حاکم بودند و حکومتی تشکیل بودند، دوران 10 ساله، 10 ساله آن حضرت 100 سال حکومت نکردند، 50 سال حکومت نکردند، 10 سال حکومت کردند، و این 10 سال دوران طلایی بود و یک حکومتی که دنیا نه قبل از آن حضرت چنان حکومتی را دیده و نه بعد از آن حضرت چنان حکومتی دیده میشه که صاحب وحی و خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین 10 سال حکومت کردن. چه حکومت زیبایی بود، چه دوران طلایی بود، رحمت بودن برای مردم، حکومتش هم برای مردم رحمت بود، هم مردم از لحاظ اعتقادی، اخلاقی، عملی و از لحاظ معاشرت که مردم چگونه زندگی بکنن با یک دیگر، معاشرت از ساختن، همزیستی، مسالمت زیستی، حق همسایه، حق والدین، حق فرزان، حق همسران و زن، حق دختران، حق پسران، حقوق مردم را آن حضرت هم مراعات کردند و مردم را تعلیم دادند و حق همه انسان ها، حقوق همه انسان ها، و قولوا للناس حسنا. و هم عزیزان از لحاظ معنوی ساختند و هم از لحاظ دنیوی ساختند. عدالت اجرا بود، انصاف بود، در دوران طلایی نظر تبعیض نبود. سلمان فارسی که بدون خیشاوند بود در مدینه منوره هرگز احساس نکرد که اینجا آدم غریبه، اینجا آدمی است که هیچ کسی را نداره، چرا که او آن حضرت گفت که تو از اهل بیت مایی. اونهایی که غریب بودن حضرت آوردن با خود، خیشاوندی برقرار کردن، نزدیک کردن، غلامان، کنیزان، تمام طبقه پایین را حضرت رسول صلی الله علیه وسلم دست بر سرشون کشیدند و همه را خودی قرار دادند. سیدنا یوسف علیه السلام در مصر یک مال سرزمین شام و مال کنعان و فلسطینند و آواره بودند اینجا در مصر. و اما سیدنا یوسف علیه السلام را الله مورد آزمایش قرار داد. صداقت یوسف، امانت داری یوسف، خدا ترسی یوسف و رعایت کردن احسانات یوسف که چگونه احسانات او کسانی که حضرت یوسف در خانه اونها بودند، با عنوان فرزند بودند، گرچه اونها به صورت غلام خریداری کردن، اما حضرت یوسف فرزند می دانستن این انسان لایق و زیبا را. وقتی که او در این امتحانات فیروز شد و روزی رسید که او را به جای پادشاه مصر نشستن، خزانه های مصر به دستی او افتاد، یک آدم آواره که از جای دیگر اینجا خیشاوند نداره ولی امانت داری و صداقت او را وقت مصری ها دیدن، حاکمان مصر دیدن، گفتن که شایسته این حکومت داری توی بجای ما. و وقت پادشاه خواب دیده بود و خوابش را حضرت یوسف تعبیر کرد که 7 سال، سالها آباد میشن، 7 سال قحط میآید و باید از این سالهای آباد شما برای این قحط مواد غذایی جمع بکنید، گندم جمع بکنید و آمادگی کنید که 7 سال قحط را مقابله بکنید. و پادشاه گفت که این کار امور مالی را به دست من بسپار، به دست حضرت یوسف سپرده شد و 7 سال حضرت یوسف کشاورزی را تقویت کرد در مصر و از رودخانه نیل استفاده کرد کافی و گندم ها را در خوشه گذاشت و به اندازه نیاز مردم گندم ها می کوبیدند و گندم توزیع می کردند تا در خوشه به معنی گندم خراب نمیشه. 7 سال دیگه مصر حضرت یوسف در قحط که خشکسالی چنان شدید بود که نه آب بود و نه سبزی، حضرت یوسف چنان اداره کرد که نه تنها نیازات مردم مصر برطرف کرد و مردم مصر در این قحط شدید سیر شدن، بلکه از فلسطین و شام و از مناطق خیلی دور دور از کشورها و مناطق مردم می آمد، از اینجا گندم می بردن، مواد غذایی می بردن. حضرت یوسف چه حکومت زیبایی داشت، حکومتش نمونه بود. بعد پادشاه مصر گفت که تو کارای من انجام بده و من پیر شدم و من بگذارتم من بشینم گوشه. و چنان مردم مصر شهیدایی و فدایی حضرت یوسف شدن، عدالت یوسف آزادی که حضرت یوسف به مردم داد، صداقت حضرت یوسف، امانتداری، اخلاق حضرت یوسف نمونه بود. بعد حضرت یوسف که وفات کرد، مردم مصر افسوس میخورد که مکه در یوسف ندانسته. اگر حاکم خلفای راشدین 30 سال دوران حکومت طلایی خلفای راشدین، 10 سال مال حضرت، 40 سال میشن. 40 سال که او 10 سال 30 سال دیگه که دوران خلفای راشدین، هم بر منهاج و همون سیاست آن حضرت ادامه داشت. و 4 سال سیدنا علی بودن و 6 ماه حضرت حسن بعد از حضرت علی بودن که یه هم جز خلافت راشده چه حکومتی داشت. حکومت مردمی بود، حاکم و مردم یکسان بود. حاکم و مردم می نشد، حرف مردم ها گوش می کردن. اینا انسان های معنوی بودن، اینا انسان های با ایمان بودن و خدا بودن، حکومت را برای الله کردن، نه برای ایک منفعت خود، منفعت فرزندان خود، منفعت خانواده، منفعت نزدیکان. این دوران زرین توی دنیا که مثلش را کسی نمیتونه عرضه کنه. دنیا از عدل و دنیا از آزادی و دنیا از عزیزان من از اخلاق و دنیا از صداقت بسیار حیرت زده بود. بسیاری شاید خیال بکنن من این حرفم عامه که میگم که ما 100 سال حکومت بکنیم، 100 سال نه حکومت چه ارزشی داره که اگر کسی 100 سال حکومت بکنه، 50 سال حکومت بکنه. ارزش حکومت در اجرای عدالت، ارزش حکومت در رعایت اخلاق، ارزش حکومت در رعایت صداقت و امانت داریه، ارزش حکومت در خدمت خلق. کاش که به جای 100 سال حکومت یک انسان 10 سال حکومت خوب بکنه، زیبا بکنه، نمونه بد برای دنیا بگذاره که دنیا های دنیا اگر میخواید حکومت بکنه این حکومت ده. این زیبا هست. رضایت خدا، رضایت مردم، اگر الله ناراض باشه، اگر ملت ناراض باشه، حکومت چه ارزشی داره برای انسان؟ حکومت هیچ ارزشی نداره. به خدا قسم ارزش نداره. هر حکمی باشه، هر سیستمی باشه، سیستم اسلامی باشه، سیستم غیر اسلامی باشه، هر حکومت تو حاکمیت باشه، لہذا ای حاکمیت نوع نمایندگی از اللہ تعالیه. برای چین؟ برای گسترش عدالت، برای گسترش آزادی های لازم، آزادی های مشروع. حکومت یک نوع نمایندگی از پروردگار بر روی زمین، بالا الله حاکمان، مالک الملک بر کل جهان الله، و یه حکومت های کوچک و بزرگ همه نمایندگی از پروردگاران. برای چه نمایندگیان؟ برای زراندوزی، برای جمع کردن مال و پول؟ نه، برای خدمت خلق، برای گسترش عدالت، برای گسترش انصاف، برای رسیدگی به مردم، رضایت مردم، خدمت مردم. حکومت کردن برای مردم، خدمت کردن خود را در اختیار مردم بگذاره، با مردم بشینه، با مردم بلند بشه. بلکه الله تعالی رحمت للعالمین حبیبش را میگه که تو با او فقرا بشین، با مستمندان بشین، با ضعفا بشین، و آن حضرت بزوافا می آمدن و اللہ منا دستور داده که من به این نبشینم با بلال حبشی بشین با سلمان فارسی بشین با ابو الدرداء بشین با اونهایی که دست و جیبشو خالیه بشین آن حضرت با اینها می نشستن و می فرمان که اللہ دستور داده با اونها بشینی این حکومت ارزش داره و این سروران گرامی مهمه و الا اگر مردم ناراض باشن حکومت هر حکومت باشه اسلامی باشه بالاخره دموکراسی باشه مسلمان باشه بالای سرش مو یا غیر مسلمان باشه برای هیچ کسی حکومت ارزش نداره وقتی که ملت ناراض باشه و روی این ما اعتقادمون همینه که در امروز که این امروز این مردم ایران به هر حال بخش بزرگی از مردم ایران اعتراض دارند و اعتراض در جریانه و اعتراض در بخش بزرگی از مردم مشترک هست همه این اقوام همه این مذاهب و اکثریت مردم ایران اعتراض دارند ناراضگی دارند و ما اعتقادمون اینه که حرف اینها را گوش کنند مسئولان نظام و رهبران حرف این ملت را مردم گوش کنند با این ملت بشینند شایسته همینه ببینند که مردم خواسته مردم چیه مردم چی میخواهند حرف مردم شنیده بشه من از چیزی را از مجلس شنیدم که نمایندگان مجلس یک بیانیه خیلی تند را امضا کردن نسبت به معترضان و خیلی برای بنده این تعجب شد که نماینده اینها مجلس خانه ملت هست چرا که اینجا نمایندگان همه ملت ایران قرار دارن و نمایندگان شما نماینده مردم هستید شما باید ترغیب بدید که حرف این مردم شنیده بشه شما باید از مردم دفاع کنید که با گلوله جنگی زده نشن شما مردم هم نصیحت کنید مردم هم نصیحت کنید که مردم بالاخره اگر اعتراض دارند حق اعتراض سالم حق مردمه ولی مردم تخریب نکنند مردم بالاخره اونجایی که مردم اشتباهات دارند اشتباهات مردم هم متذکر بشید معترضین و اشتباهات مأمورین هم متذکر بشید که ملت ایرانن و گلوله جنگی زده نشن شما سفارش کنید که زندانی هایی که به هر حال در زندانی ها را ویل کنید دفاع از حق و حقوق مردم بکنید من هم از دفاع از حق دولت و حاکم بکنید نمیگن که شما یک طرفه برید تنها به سمت مردم ولی شما نامه می نویسید و سختری مجازات برای مردم درخواست می کنید شما نماینده ملتید آیا شایسته نمایندگان ملت آیا جای دیگر فعلمان های دنیا مجلس دنیا این کار می کنند که شما کردید واقعا جا داره که من از جناب آقای دکتر سیدی نماینده چابهار دعای خیر کنم در حقش که از درد مردم صحبت کرد، از دفاع از مردمی که بدون جهاد به شهادت رسیدن دفاع کرد. و تعصب می کنم که چرا صدای نماینده که از حق مردم دفاع می کنه و صداش صدای مردمه چرا قطع بشه؟ و تعصب خوردم که نائب رئیس مجلس که جلسه را اداره می کرد بالاخره مردم خوب و مردم وطن دوست و مردم مزدار و مردم خوب به هر حال جدایی طلب بنامه و تجزیه طلب بگه و اختصاصگر بگه. انتظار از یک کسی که اون نماینده باشه از اون نیست. امروز مردم با هم متحد شدن، مشترکات اینها را جمع کرده، فشارهای زندگی، آزادی خواهی، عدالت خواهی و مشکلاتی که از مدتهایش که مردم دارن، همه ما به نوبه خود مشکلات از روی دلسوزی فریاد زدیم. بسیاری کسانی که توی زندانن، زندانهای سیاسی هن، بسیاری کسانی که بیرونن و صحبت شده این مشکلاتا. شما نگاه کنید یک سال قبل، دو سال قبل بیشتر فریاد زده شده که این سیاستهای داخلی و جو خارجی جواب نمیدن، مردم فریشانن. شما تغییرات ایجاد کنید، شما تجدید نظر کنید در سیاستهای داخلی و خارجی. ما دشمن نیستیم، ما خیرخواهی همهیم. و از روی خیرخواهی نه تنها بنده بودم، حالا یکی بالاخره یک طلبه اینجا دیگه هم علما با نوشته، با قلم، با زبان و دانشگاهیان و طیفه مختلف تذکر دادن. و اگر او حرفها شنیده می شد، ما امروز ما این شانه های اعتراضات را نداشتیم توی کشورمون. رضایت مردم حاصل می شد، مردم سیر می شدن، مردم او که میگه آزادی می خواهیم آزادی را هم داشتن. این همه صحبت شده ولی متاسفانه حرفا توجه نشده است که امروز مشکلات موجوده. مردم جا داره واقع بنده تشکر کنم از مردم عزیز ایران. واقعا مردم عزیز ایران مردم دوست داشتنی هستند. بالاخره مخصوصا با مردم استان ما، مردم جمعه حادثه جمعه خونین، حادثه خاش که واقعا هم حادثه بسیار دلخراشه و آزار دهنده هر آزاده را، هر انسانی که آزاده باشه آزار میده. که این مردم چرا این ها کشته بشن و زده بشن با گلوله های جنگی؟ ما نمیدانیم که این نیروهای ما که از بیت المال روزی میخورند، بعضی اینها چه تعلیمی دیدند؟ کجا این آموزش دیدند؟ چه کسی اینها مردم ایران که نباشند خارجی هم باشند انسانند؟ یک حیوان را هم انسان جرأت نمی کنه بکشه بزنه، این انسان بوده. چگونه شما اینها را زدید؟ اینها سلاح که نداشتند، اینها سنگ فرتاب کردند، اعتراض کردند. و این مردم واقعا همه ایران از او سنجد و سنندج و مناطق کردنشین گرفته تا تهران و مشهد و اصفهان و سایر شهرها، بخش بزرگ بخاطر این چهلوم این شهدا همه همدردی کردن، اول هم همدردی کردن. واقعا این بهترین نمونه الگوی از وحدت اینها به نمایش گذاشتم. واقعا من زبان ندارم از این تشکر کنم. و این وحدت، این همدردیه که تمامیت ارضی ما را تضمین میکنه، این وحدتی که امنیت ملی و وحدت ملی ما را بالا میبره، ذریب امنیت را بالا میبره. و همدردی خیلی مهمه. من توصیه امانه که ما به هر حال مسئولان امر صدای مردمشون را، ملتشون، این ملت ایران هن، این ولی نعمت هن، این ها اونایین که انقلاب 57 را این ها به وجود آوردن، اگر اونها نیستن فرزندان اونها، نسل اونای مردم ایران، واقعا حالا توهین به ملت های دیگر نیست، ولی واقعا مردمی هستن که کمتر شما در جای دیگه میبینید، از لحاظ اخلاق، از لحاظ رفتار، فرهنگ کهن و قدیمی. ایران یکی از کشورهای باستانی و قدیمه. و این مردم ایرانی، این زنان ایرانی، این جوانان ایرانی، این دانشگاهیان ایرانی، این فرهنگیان ایرانی، ملت ایرانان. و حاکمیت و حکومت به معنی خدمت این مردمه. شما متولی خدمت این مردمید، خدمت این مردم افتخار برای به هر کسی برسه. اینا اگه معترضند، این ضعفهای خودتون هم نگاه کنید، ما ضعف داشتیم. اینا به دشمن نیاندازید بگردن دشمن که اینها را دشمن وادار کرده، دشمن اینها را تحریک کرده. دشمن کارش تحریکه. ضعفای خودمون را ببینیم که ما به هر حال کوتاهی های من را ببینیم، ضعف های من را ببینیم که در اجرای عدالت و در خدمات رسانی به این مردم، در حل مشکلات این مردم ما کوتاهی کردیم. به هر حال این مردم که امروز فریاد میزنند، نه به خاطر آنه که خارجی ها اینا را تاریک می کنند، بلکه اینا گرفتارن. و ما در بین مردم ما می بینیم که مردم چی وضعیتی دارن، آزادی چی وضعیتی. بعضی می گه شما اگه آزادی نداشتی حرفا را نمی زدید. آزادی، آزادی حزب و تحزب تو ایران نیست. عذاب ما می دانیم که عذابی که هست هیچی آزادی ندارن. کجای عذابه؟ کجای تشکل آزاده؟ کجا آزادی قلمه؟ کجا آزادی بیانه؟ آزادی بیان محدوده، آزادی قلم محدوده، سانسور شدیده. چقدر روزنامه نگاران حالا زندانن، چه اینا را زندان نکنید توصیه ایمانه. روزنامه نگاران از من اون روز من بنده تکان خوردم واقعا، یعنی که 12 روزنامه را یک قاضی با یک حکم 12 روزنامه را یک شب بست در دوره دولت گذشته. کجای دنیا 12 روزنامه را یک جمعی بندن؟ کجای دنیا قلم اینطور محدود؟ بله هست دیگه، مول خیلی هست. من مرا جای دیگه، یعنی در جمهوری ها، در کشورهای آزاد میگم، بلی الان پادشاهی هست توی دنیا، کشورهای هست که برای حرف زدن نمیگذاره، برای نوشتن نمیگذاره. و نه دانشگاهی ها میتونه حرف بزنه، نه علما میتونه حرف بزنه. من مقایسم با او کشورها نیست، مقایسم با دنیای آزاده، با کشورهای که تویشون دموکراسی هست، توی جمهوری هستن. من ادعا دارم، اعتقادم هست که در دور خلفای راشدین و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و حضرت علی که جز خلفای راشدین آزادی بوده که امروز در دموکراسی ها نیست. و حاضرم مناظره کنم، حاضرم ثابت کنم که آزادی که آن حضرت داشته است دموکراسی اصلا به هیچ حد شب نمیرسته. من شما را با او مخایزم، جمهوری اسلامی را با دوران خلافت راشده، با دوران حضرت علی، با دوران صدر اسلام که مقایسه می کنم. لحظه و آزادی ها این زندانی ها من حیف می کنم برای زندانی ها شرسی بگیم اینا ویل کنید بابا، اینا را بشینید با اینا صحبت کنید، در فای خوب مردم ما باید بفذیریم در اسلام. حرف اگه ناجایزه، حرف نادرسته، او را به منطق جواب بدین. و من توصیه هم آنه به نیروهای مسلح، نیروها شما فرزندان همین مردمید، اینها زنان خواهران شما، زن ناموسه، اینا ناموس ملت ما، زنها حرمت دارن. شما با زنان مهربانانه برخورد کنید، شما با دانشجویان و دانشگاهیان که اینها بهترین قشر جامعه ما هستند، اینا امید ملت ما، دانشجویان و دانشگاهیان، با اینها با خوبی برخورد کنید. اینها را به هر حال احترام بگذارید. حرف دانشجویان، حرف دانشگاهیان، اساتید دانشگاه، حرف علمایتون، حرف تک تک و احاد ملت را بشنوید. اینها را به نیروهای مسلح توصیه می کنند که با گلوله جنگی نزنید اینها را. اینها مردم عزیز این وطن هم، شما باید برای همین ملت بمیرید. شرفی برای نیروهای مسلح، عزتی برای نیروهای مسلح که برای امنیت مرزها، برای تمامیت ارضی کشته میدهند. برای حفاظت بگذار این مردم شما را بزنند، ولی شما مردم را نزنید. این برای شما ارزش، این برای شما عزت. و توصیه‌ام به دست مردم عزیز، مردم معترض، مردم که اعتراض داره، آنه که اعتراض تو باید سالم باشه، اعتراض همراه با سلامتی، اعتراض سالم حق مردمه. مغازه را تخریب نکنی، بانکی را نسوزید، ماشینی نسوزید. شما نیروهای مسلح را نزنید با سنگ، درگیر نشید با اونها، اونا هم با شما درگیر نشن. و شما اعتراض دارید، رعایت کنید سلامتی، کنترل کنید اعتراض خودتون را، آسیب نرسانید. و اعتراضتون را با صورت سلامتی برگزار کنید. و اعتراض به مسالمت آمیز حق شما، یه حرفتون را بزنید اما مسالمت آمیز بزنید. هر دو طرف مراعات کنید، هر دو طرف رعایت کنید. به دستگاه قضایی توصیه می کنم که نرا محارب قرار ندید. اینا فرزندان همین آب و خاکان، فرزندان همین ملتان، اینا قابل ترحم این مردم، درد دارن. و آن کسی که از آن حضرت دعی نمی خواست و صداش را بلند کرد، چادر آن حضرت را کشید، یهودی بود مسلمان نبود، و آن حضرت را میخواست بیاندازه به زمین. و صحابه صدا بلند کرده گفتن شما حق نداری صدا بلند کن، این حق از من میخواد، حق از من میخواد، من توصیه بکنه که حقشون را بدم، این توصیه بکنه که حقشون را به خوبی بگیره. ایشنیدن صدای ملت، ایشنیدن وقتی حضرت عمر در مسجد النبی خطبه دادن، وقتی حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دادن در مسجد النبی و گفتن که ماریہ را سنگین نکنی، ماریہ را سنگین نکنی. زنی بلند شد، یک پیر زن بلند شد، گفت شما چه حق دارید که در ماریه زنان دخالت میکنید؟ ماریه زن توافقیه، دیکی ماریه سنگین میگذاره، یک کسموک میگذاره. شما میتونه ترغیب بدید که ماریه آسان باشه، ولی حق ندارید شما حضرت عمر خلیفت المسلمین سری خطبه این زن اعتراض داد که شما حق ندارید ماریه را، به چه دستور شما ماریه را سنگی میکنید، من میکنید. حضرت عمر فرمود که کاش که عمر مثل همه اندازه همه پیرزن میفهمید. این درست نیه، حرفش درست. تسلیم کردن جلوی مردم، حق این حرف زن میگه درسته. نفرموده که پیرزن را جمع کنید، یه از کجا آمده است؟ نه، گو حق ای حرف هست. کاش که گو عمر به اندازه فیرزن فکر میکرد. درست میگه، ما حق نداریم ماریه را، ما تعیین بکنیم ماریه را، طرف این تعیین میکن. و وقتی که کسی شمشیر برداشت توی مسجد النبی که اگر تو خلاف را مسیر آن حضرت بری، ما با شمشیر دلویت را میگیریم، تحسین کرد. تا اینها هستن، گو عمر از سنت آن حضرت خطا نمیکنه. این ها بودن، این فرورش یافتگان آن حضرتن. یعنیه که برای یک زن یهودی که خلخالش را بردند و غصب کردن، حضرت علی گفت که زندگی ما چه فایده داره؟ زندگی حکومت برای ما چه فایده داره که این طور مردم تعرض بکنن و حق مردم ضایع بشه و امنیت داشته نباشه؟ یک زنی امنیت داشته نباشه، یک زنی بی حرمتی بشه. و اینها، این حکومت ارزش داره. به مسئولان توصیه بندهانه که حرف مردم رو بشنوین. زندانی های سیاسی و بازداشتی های آخره من دل سوزانه میگم و هیچ وقت غرضی ندارم، مقصدی ندارم، خیر همه را میخواهم. اینا را آزاد کنید. حکم سنگینشون ندید و حرف اینا را بشنوید. بشنوید که نه، چه ملت ایران، مردم ایران چه میخواهم، کجا مشکل دارن. ما حرف مردم را بشنویم، به کنار اینها بشینیم، همین شرفه. واقعا همانطور که از بنیان گذار جمهوری اسلامی سخنانش تا الان موجودن، سخنان مقام معظم رهبری هم موجوده که اراده، اراده ملت، خواست خواست ملت، حرف حرف ملت هست. ما هم مسئولان امر پایبند همین صحبت باشیم و به خواست ملت تن بدیم، به اراده ملت تن بدیم، در کنار ملت باشیم. بگر چه شما میخواهید چشم ببینیم اینا، این شرفه برای شما، عزت علما مخصوصا. من آخری کلماتم هست که دیر شده، علما امروز در رأس مملکت ما علما هم، علمای بزرگ، علما در طول تاریخ مردمی بودن. ما از راه مردم، علما از راه مردم دیگر راهی نداشتن. علما مردمی زندگی کرتا، علمای شیعه، علمای سنی، علمای جناین اسلام کنار مردم بودن، به فاتحهشون نشستن، به تسلیتشون رفتن، نکاحشون خواندن. شما وقتی که متولد شدید ما به گوشتون اذان دادیم، نام برای شما گذاشتیم. و در همه حال علما باید در کنار مردم باشن، بزرگان. به این مردم رسیدگی بکنن، به هم در همدردی بکنن. و به هر حال ما امیدواریم که انشاءالله آینده خیری داشته باش و این جریاناتی که به هر حال در زاهدان پیش آمد واقعا من هیچ نمیخوام ذکر کنم که خیلی واقعا سنگین بود. جمع بزرگ از نماز گذاران در داخل مصلا بیرون به شهادت رسیدن و همه ما سایکا و توی خاص هم واقعا من همونطور که گفتم بسیار دلخراش بود، ولی با همیال همه سعی کردیم که امنیت استان به هم نخوره و ما تا اونجایی که توانایی ماست معتمدین و ریش سفیدان متنفذین منطقه، علمای منطقه، تحصیل کردگان و همه تک تک مردم ما واقعا ما شکر گذاریم و تشکر میکنیم که امنیت منطقه را رعایت کردن. ما گفتیم که امنیت رعایت بشه و تپهگیری بشه این موضوع. چه کسانی بودن که این حادثه را به وجود آوردن؟ برای چه به وجود آوردن؟ چه اتفاقی پیش آمده بود؟ الحمدلله امروز این جریان روشن شده توی کشور. هم مسئولین بالا می دونند، هم مسئولین محلی می دانند، هم مردم عزیز همه می دونند در کشور که این حادثه ناگوار و جمعه خونین یک جریانی بود که مردم به ناحق کشته شده. امروز هم حق شما الحمدلله روشن شده، خانواده شهدا و آمدن اونجا پدران و مادران و همسران و فرزندان شهدا آمدن اونجا در حوزه با اساتید و علما و با بعضی از معتمدین هم بعضی بود و تشریف داشتن، بعضی از کشور تحصیل کرده و بهرحال اینا خواسته هایشون را مطرح کردن و از هم اول ما گفتیم که مهمترین نقطه برای ما اینه که این جنایت اول محکوم بشه و دومیانه که عاملان و آمران به محاکمه کشیده بشن و دیگرانه که این تهمت تجزیه طلبی و گروه حقی و این مسائلی که بعد از این قضیه زده شد بر این مردم و در مجلس نائب رئیس و همین تکرار کرد، اینها از این مردم رفت بشه. و الحمدلله ما خوشحالیم که تا حالا این وضعیت روشن شده و بعضی چیزها الحمدلله بعضی مسائل قدم های را به هر حال حاکمیت و دولت برداشته و قدم های مثبت که هم بالاخره بعضی از مقامات نظامی تعلیق کردن و فرماندهی ناحیه منطقه را هم عوض کردن و به هر حال این قدم های مثبت ما معتقدیم که هر کسی هر اندازه کار مثبت انجام بده باید به حق قبول بکنیم، حق هیچ کسی را ضایع نکنیم. قدم های را مسئولین برداشتن در این رابطه و این قدم ها مثبت ما این هر ارزیابی می کنیم مایه تسکینن. و اما مهم اینه که مسئولین امر این جنایت را محکوم کنند و با همین رسانه ها که تبلیغ کردن که جد تجزیه طلبی بوده خواسته این پاسگاه را تصرف کنند که هرگز در فکر و ذهن مردم ما نبوده. بالاخره اینها عرض کنم که اینها از این مردم رفت بشه و از براءت مردم از این تهمت ها و بقیه این ارز کنم که کسانی که عاملن این گناه از اونا شده مردم کشته شده پای محاکمه کشیده بشند و خواسته بله خواسته خانواده شهدا بود، شهدا خانواده شهدا تا گفته که ما بعضی گفتم پول میدی گونه ما پول نمیخوام، میم عزت ما حفظ میشه، حرمت ما حفظ میشه و این چیزایی که انجام گرفته که اینها را برای خودشون توهین میدانسته اینا رفت بشن و ما هم امیدواریم که انشاءالله ان قریب اینها انجام میگیرن، ما هم امیدواریم که هم انشاءالله محکومیت مسئولی صادر بکنن و بقیه را و اجازه بدم وکیل از تهران بیاید، وکیل گرفته شده از تهران و بیاین اینجا که مردم خودشو قوانین وارد نیستن، شعبه هم تشکیل شده برای رسیدگی، این هم جز قدم های مثبته و مردم برای شکایت بکنن و به هر حال پیگیری کنه این موضوع را. این موضوع مال همین شهدا است، اما مسائل کلی که در کشوری اونها چیز دیگری است که اونها را باید او به جای خود باقی هستن، این مال همه حادثه و خاص همه حادثه. و در پایان بنده توصیه می کنم خدمت شما که امنیت امروز مثل جمعه سابق دست خود شما هست، شما مردم زاهدانید و بهتری امنیت امونه که به وسیله مردم بشه و به مامورین گفته شده که آقا شما به جای مقرهای خودتون بشینید نگران شهر نباشید، این مردم خودشون امنیت تا مردم زاهدانن، امنیت مال خودشونه، امنیت اینجا مال ماست و خود ما این امنیت تا رعایت میکنه. و توصیه ما اینه که هیچ کسی به کسی سنگ پرتاب نکنه، هیچ کسی شیشه را نشکنه. ما اموال مردم جمعه گذاشته من گفته که از لحاظ شرعی این مسئله ناجایز یا جایز نیست و اعتراض که اگر کسی حرف داره بالاخره باید به این سالم باشه، به کسی ضرر وارد نکنه، به اموال عمومی، به اموال خصوصی. و انشاءالله ما امیدواریم که این توصیه ما را مراعات میکنید و الله تعالی به شما جزای خیر بده و برکات برکاتش را بر همه ما نازل بکنید. و توی بعضی شعرها را من هم شنیدم گذشته، بعضی عصبانی میشن و پوش میدم و این کار کارید پوش در هیچ ملتی و هیچ دین درست است که ما پوش بدیم و ناسزا بگیم. الله تعالی توفیق عنایت کنه.